نوار شماره 6 مصاحبه با دکتر اعتماد، مصاحبه سوم به تاریخ 27 اکتبر 1982.
بله، راجع به نقاطی که برای تأسیس نیروگاه اتمی ایجاد شده بود صحبت میکردم. از کردم که سومیش در اطراف اصفهان بود، چهارمی و پنجمی و ششمی که هر کدومش برای دو واحد بود، که در واقع این برنامه رو تا 10-15 سال دیگه عملی میکرد، همش روی یه خط اساسی بود بین اصفهان و تبریز. و این از لحاظ شبکه برق سراسری مملکت فوق‌العاده مهم بود که یه خطی بین اصفهان و تبریز رو ما با ایجاد نیروگاه اتمی تغذیه کنیم. یعنی در اطراف ساوه یک نقطه رو داشتیم بررسی میکردیم، در اطراف رزم نزدیک همدانی نقطه رو بررسی میکردیم، بالاتر تا زیر تا شرق دریچه رضایی دو سه نقطه دیگه داشتیم بررسی میکردیم، که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده بودیم. در واقع هدفمون اونطوری که با وزارت نیرو اینا رو چیز کردیم، همگن کرده بودیم از لحاظ شبکه های برق مملکت، این بود که یه خط نیروگاه اتمی از اصفهان تا تبریز ایجاد بکنیم که بتونه تغذیه بکنه و بارو بگیره. اینها قرار بود که به طور متوسط هر 2.5 تا 3 سال یکی از این محلها رو شروع به کار بکنیم، تا اصفهان که سومیش بود که داشتیم مقدمات کار رو فراهم میکردیم، این برنامه عملی شده بود که دیگه متوقف بود. یعنی اگر حالا اینطوری حساب بکنیم، حالا برگردیم به برنامه ریزی عملی داستان، اگر این کار رو همینطوری ادامه میدادیم تا سال 1993 یا 94 که اون هدف 20,000 مگاوات گفته شده بود، ما به یه چیزی در حدود 12,000 مگاوات میرسیم، حدود 11 تا 12,000 مگاوات میرسیم. این چیزی بود که عملی بود و میتونستیم انجام بدیم. خارج از این دیگه، یعنی اگه واقعا میخواستیم که بیشتر از این بکنیم، از لحاظ محل اشکال داشتیم، از لحاظ کادر اشکال داشتیم، از لحاظ حتی اخیراً سالهای آخر از لحاظ مالی اشکال داشتیم، و فکر میکنم که این دیگه ماکسیموم اون چیزی بود که مملکت میتونست قبول بکنه. بنابراین در عمل اون برنامه‌ای که خیلی افسانه‌وار فکر میکردن که این چیز خیلی عجیب و غریبه چیزیست، به این ترتیب داشت فرم میگرفت و بیرون میامد. یعنی یه چیزی بود که بیش از پیش عملی بود، و یعنی بیش از پیش، بیش از اون اولی که ما به وارد کار شدیم به نظر من عملی میرسید، ولی در همین حد که هست کردم.
در نقطه اوج کارتون چند نفر کارشناس و کارگر خارجی داشتید؟
کارشناس و کارگر خارجی در بوشهر در حدود 1,000 نفر داشتیم، که البته چون خانواده هاشون هم بودن و بچه و زن و فامیلشون رو برده بودن، در حدود 2 تا 3 هزار نفر خارجی در اون محل زندگی میکردن. در دارخوین بنده رقم دقیقش رو الان نمیتونم یادم نیست، ولی تقریبا میتونم بگم یه چیزی در حدود 300 نفر خارجی داشتیم، که اینا به سرعت داشت زیاد میشد.
مثلا چند نفر کارگر ایرانی داشتید در بوشهر؟
در بوشهر روی هم رفته در ماکسیموم کار 4,000 نفر کارگر داشتیم، بنابراین یه چیزی در حدود 3,000 نفر شیر میشد.
در تحقیق و آموزش هم کارشناس خارجی داشتید؟
در تحقیق نه، در تحقیق نه، شاید یکی دو تا بر حسب اتفاق موقتا می آمدن، ولی در تحقیق نداشتیم. در کارشناسی یه مقداری چند نفری از آرژانتین داشتیم، بعد از اینی که پرون دو دفعه در آرژانتین روی کار اومد، یه مداری برنامه های اتمی آرژانتین معوق ماند و یه مداری زیادی از کارشناساشون آزاد شدن، و ما خیلی زود اینا رو جذب کردیم و از رئیسشون و سایر مدیرانشون و کارشناسان فنیشون رو در حدود 10-12 نفرشون بیرون آوردیم که فوق العاده آدم های درخشانی بودن، فوق العاده با وجدان کار میکردن و به جرئت میتونم بگم اغلب از ایرونیا درستر بودن. یا دعوایی که اصلا با اونا داشتیم برای اینکه اونا اصلا بیشتر از دایی مهربانتر از مادر بودن، دعوای صبح تا عصر این بود. یک شاید 5-6 نفر کارشناس خارجی تک از کشورهای دیگه داشتیم که در زمینهای خاصی برای ما کار میکردن، از جمله ایمنی یا مسائل سوخت، اکتشاف یورانیوم. در مجموع سازمان انرژی اتمی ایران با وصف اینکه خیلی کار جدیدی بود و فنی بود و اینا، تقریبا کارشناس خارجی به اون مفهوم که صبح تحصیل در دست ما باشن نبود، جز همینطور که عرض کردم شاید روی هم رفته 20 هیچ وقت نشده.
دو مسئله است که مخواستم ازتون بپرسم، ندام هر کدوم تجربه در اول صحبت کنی. یکی مسئله سوخت، دیگری مسئله روابط شماست با وزرا، نخست وزیر و البته خاصه با اعظم.
خب مسئله سوخت خیلی مفصله، یعنی بعدی بنده مهمتر از ساختن این نیروگاه اتمی مسئله سوخت بود به دو علت. یکی این که از لحاظ تکنولوژیک بغرنجتر از، یعنی واقعا تکنولوژی اساسی هسته‌ای در سوختشه. یکی دیگر این که سوختش هست که یه مقداری وابستگی همطوری قبلا صحبت شد ایجاد میکرد. در زمین سوخت یکی مواد اولیشه، یکی مجموع تکنولوژیایی که تو این زمینه ریخته میشه. مواد اولیش رو به طور خلاصه عرض بکنم، یکی این که خیلی زود یک برنامه خرید و تهیه یورانیوم در دنیا اجرا کردیم و یه چیزی در حدود 25,000 تن اگه اشتباه نکنم در این حدود یورانیوم ما خریده بودیم. طبق قراردادهای طویل مدت که اینا به تدریج به ایران باید تحویل داده میشد و هنوز هم رو بازار بودیم، مشغول خرید بودیم، متا قیمت ها کم کم رفته بود بالا و ما یک کمی دست نگه داشته بودیم که شرایط بهتری پیدا بکنیم. این از لحاظ خرید ایران. از لحاظ تأمین یورانیوم به طور طویل مدت برای ایران دو تا کار کرده بودیم، یکی اکتشاف یورانیوم در ایران، یکی مشارکت در تولید یورانیوم در خارج. مشارکت در اکتشاف و تولید یورانیوم در خارج رو از چند طریق رفته بودیم و در بعضی برنامه ها وارد شده بودیم، از جمله اکتشاف یورانیوم در آفریقا. در نیجر یه طرحی داشتیم که میخواستیم شروع بکنیم و این طرح هم داستانش خیلی جالبه، برای اینکه طبق یکی از قراردادهایی که با فرانسوی داشتیم، چون با فرانسوی قرارداد خیلی وسیعی داشتیم که حالا ممکن بعد اونا برسیم و اونا رو توضیح بدم، یکی از چیزاش این بود که با هم در زمینه تامین سوخت همکاری بکنیم و اینا بخش مختلفش. در قالب اون قرارداد از فرانسوی خواست میشه، فرانسوی در نیجر فوق العاده دست داشتن و وارد بودن و ایرانیوم اکتشاف میکردن، استخراج میکردن، قسمتی از ایرانیوم فرانسه از نیجر میاد. در قالب اون ازشون خواستیم که تمام اطلاعاتی که نسبت به نیجر دارن که پرسپکتیو پیدا کردن ایرانیوم جدید هست اینا به ما بدن مطالعه کنیم، که یه مدایی دادن و مطالعه کردیم و خلاصه یه قسمتی از نیجر معلوم شد که فوق العاده جالبه برای اکتشاف بیشتر. یه مدایی اکتشاف کرده بودن ولی برای اکتشاف بیشتر. و بعد یک کنسورسیوم درست کردیم با فرانسوی ها، ایتالیایی و ایرانی ها که اونجا اکتشاف بکنیم. فرانسوی ها چون با دولت نیجر بیشتر تماس داشتن، اینا قرار شد که برن صحبت بکنن و امتیاز اینجا رو بگیرن. بعد از مدتی دیدیم که اینا هرچه رفتن آمدن نشد، خلاصه اینا موفق نشد. دقیقا هم فرانسوی ما نمیگفتن چرا موفق نمیشن، برای که فکر میکردن که اگر بگن یک کمی به پرستیژشون آسیب میرسه. تا بالاخره یک روز من تصمیم گرفتم که موضوع روشن کنم و برنشون رفتم نیجر و با دولت نیجر و رئیس جمهور نیجر صحبت کردم و اون چیزی که خیلی عجیب بود که من اولش فکر میکردم که اون احیانا ممکنه یه مداری این عزاز فقط سیاست بین‌المللی میگم و موقعیتی که ایران در اون روز داشت، فکر میکردم که یارو یه کمی چیز بکنه، شروع بکنه به این که بگه که خب ما که با فرانسوی ها هستیم و این همه ارتباط داریم اینا. یه دفعه رئیس جمهورشون برگشت ما گفت که خیلی بعد از اینکه راجع به ایران صحبت کرد، راجع به علی‌حضرت صحبت کرد، راجع به نقش علی‌حضرت در آفریقا صحبت کرد، اینا بعد از مدت ها حرف، اتفاقا قبل از من والاعظم اشرف تشریف برده بودن نیجر و خیلی به اصطلاح روابط دوستانه با رئیس جمهور نیجر برقرار کردن و خیلی نظر خوبی نسبت به ایران داشت. بعد یه دفعه بعدش من گفت که شما اگه میخواید از ما امتیاز بگیرید برای اکتشاف یورانیوم چرا خودتون نمیارید؟ خب من به شما میدم، اصلا فرانسه و ایتالیا نمیشناسم، من امتیاز این زمین رو فقط به شما میدم. گفتم خیلی، پس من جز این چیزی نمیخوام، منم هم برای همین اومدم و امتیاز به ما داد. و ما بعد رفتیم به فرانسه و ایتالیا گفتیم خب حالا بیاید با هم بشین، ولی امتیاز ما گرفتیم و به همین علت هم تونستیم شرایط خیلی مناسبی از لحاظ ما به ایتالیایی‌ها و فرانسوی‌ها تحمیل بکنیم. این رو من اگه ذکر کردم برای اینکه نشون بدم که در صحنه سیاست بین‌المللی چطوری ایران نقش پیدا کرده بدون اینکه ایرانی‌ها بفهمن، در یه مملکتی وسط صحرای آفریقا مستعمره فرانسه و الان رزق و روزی هر روزشون دست فرانسه، یه دفعه ما تونستیم تو این سوراخ وارد بشیم و با این ترتیب بتونیم بول بگیریم. تنها در اونجا نبود، در گابون بود. من چند دفعه به گابون رفتم، با گابون خیلی مذاکره کردم راجع به یورانیوم. البته گابونیا جنسشون خیلی بدتر از نیجر بودن، یه کمی بازی میکردن به علت اینکه گابونیا تو اوپک بودن، بعد تو اوپک یه تقاضاهایی داشتن، اون تقاضاشون نمیتونستن برآورده بکنیم، بعد از ایران کمک های اقتصادی میخواستن نمیتونستیم بدیم یا صلاح نبود، ولی مشکل داشتیم. با کشورهای دیگه دنیا اگه بخوام بگم خیلی طولانی میشه، شاید با 10 کشور مختلف ما مذاکرات، با زامبیا نمیدونم جاهای مختلف مذاکرات داشتیم برای اکتشاف یورانیوم و پایه‌گذاری یه صنعت یورانیوم در اون کشورها. و یکی از چیزهای جالبی که لازم هست ذکر بکنم از لحاظ رفتار اعلیحضرت این هست که دستور داده بودن وزارت خارجه و دولت، سازمان برنامه وزارت اقتصاد امور دارایی و اقتصاد چی؟ وزارت
اقتصاد و دارایی
امور اقتصاد و دارایی وزارت دارایی ده هست بود، اعلیحضرت دستور داده بودن که هر کدوم از کشورهای دنیای سوم که از ایران چیزی میخوان، تقاضای کمک پولی دارن یا نمیدونم نظامی دارن یا جنس میخوان بخرن، جنس میخوان بفروشن یا روابط اقتصادی میخوان برقرار کنن، تا با من چک نشی، با سازمان ایرجتمی چک نشی نکنن. یعنی تمام و کلیچه دون دست ما. علتش هم این بود که میگفتن اگه شما در اون مملکت ایرانی میخوای، اول شما باید دونه هدفاتون انجام بدین، بعد اون وقت اینا هر کاری میخوان با اونا بکنن. و در عمل اتفاقا وزارت خارجه و وزارت امور اقتصادی دارایی، سازمان برنامه، این بازی رو خیلی قشنگ کردن. همیشه وقتی که جلسات داشتن اینا یه مداری بعد و چیز به هم میدادن، آخرش با ما چک میکردن و با هم هماهنگ کردیم سیاست ها رو و کمکاشون میکردن. گابون فوق العاده دندونش تیز بود و خیلی چیزای زیادی می‌خواستیم ازشون گرفت و رفت قبل از اینکه ما خبر شیم، ولی بالاخره با گابون تا آخرش هم که مشغول مذاکره بودیم نتونستیم کنار بیایم. این یه مقداری از فعالیتی بود که در خارج از اونجا در زمین ایران کرد. یک کار دیگری که کردیم که فوق العاده جالب بود این بود که یه شرکت بسیار معروف بزرگ در آلمان هست به نام متال گزلشافت. متال گزلشافت تقریبا شرکتی است که مواد اولیه صنایع آلمان رو تهیه میکنه از همه دنیا. متال گزلشافت یک شعبه داره به نام اوران گزلشافت که اورانیوم تهیه میکنه برای آلمان. اوران گزلشافت در شاید 25 کشور دنیا برنامه اکتشاف یورانیوم داشت، بیشترش هم اکتشاف یورانیوم بود و به این برنامه اکتشاف یورانیوم هم دولت آلمان کمک میکرد، برای که از یه مسیر خاصی دولت آلمان میتونست به اینا کمک بکنه، ولی که این شرکت خصوصی ما الان درست به خاطرم نیست چند درصد، اگه اشتباه نکنم نیست در حدود 20%، ولی این عدد رو خیلی روش اصرار نمی کنم، یه چیزی در حدود 20% فعالیت هایی داره باشون شریک شد، یعنی هم ریسک و هم منفعتشو باشون شریک شدیم بعد از مدتی مذاکره و داد و ستد با اینا. بنابراین 20% از فعالیت های اورانگزشافت از لحاظ استخراج اکتشاف یورانیوم در کنترل ما بود و تمام طرحهاشون رو ما دسترسی داشتیم. عرض کنم که در یه قرارداد با ریو تینتو زینک آرتیزد در انگلستان داشتیم که آرتیزد یکی از کشورهای یکی از سهامدار، یعنی بزرگترین سهامدار شرکتی است که در آفریقای جنوبی و نامیبیا یورانیوم تهیه میکنه و ما طبق یه قراردادی که با آرتیزد داشتیم یه مقداری از یورانیومی که در اون منطقه ایجاد میشد در تحت کنترل ما بود. این فعالیتی بود که در خارج راجع به تامین یورانیوم شد. در داخل یک برنامه اکتشافی بسیار وسیع، این که عرض میکنم بسیار وسیع، نه در اشل ایران، شاید وسیع ترین برنامه اکتشافی دنیا بود در اون روز از آز ایرانی ها. البته حجم کل برنامه اکتشافی امریکا در یورانیوم از مال ما خیلی وسیع تر بود، ولی تیکه تیکه بود، هیچ برنامه دربستی دیزاین شده به اون مفهوم به بزرگی برنامه ایران نبود. ما از هر لحاظ این برنامه عجیب بود در دنیا. یکی این که برنامه بود که 500,000 کیلومتر مربع رو میپوشون که یک سوم تمام خاک ایران میشه، یعنی دو سومش رو حذف کرده بودیم با بررسی اولیه زمین شناسی، روی یک سومش که فکر میکردیم انتره داره بررسی میکردیم و اولین برخورد من با این بررسی 100% سیستماتیک بود، یعنی یه سیستم پرواز هوایی، پوشش هوایی، بلیاژ دیزاین کرده بودیم که انجام شد تمام کلن، یعنی 500,000 کیلومتر مربع رو ما با فواصل خیلی کم با دستگاه های بسیار دقیق و با دیزاین خاص پرواز کردیم. بنابراین کارت های رادیومتری و مگنتومتری سلس ایرون رو به طور کامل درست کرد، یعنی نه تنها از لحاظ ایرانیوم بلکه از تمام لحاظ، تمام فلزات دیگه هر چی در پوشش زیرزمین بود میشد نسبت بهش اطلاع پیدا کرد. البته نمیخوام بگم که دقیقا میگفت کجا معدن هست، ولی یه سری اطلاعات نسبت به اون میداد.
نظر تو قبل از مگنتومتری گفتی
چی؟ رادیومتری.
رادیومتری.
این برنامه تمام شد، یعنی این برنامه تمام شد و الان نقشه هاش همش در دست هست و تقریبا در نوع خودش بی نظیر بود. بعد هماهنگ با اون یه مدار برنامه اکتشاف سطحی داشتیم که این برای تسریع درکار بود، یعنی اون جایی که خیلی تقریبا محرز بود که ایرانیوم میشه پیدا کرد، از روی ظواهر امر اکیپایی داشتیم که بررسی میکردن و به توسعه نتیجه بسیار جالب رسیدیم، یکی در آذربایجان، یکی در سیستان، دو نقطه مشخص بود که برای ما شکی نبود که در هر دو این نقطه مقادیر بسیار زیادی یورانیوم هست، منتها برای که تا مقدارش رو، گریدش رو، جاش رو، نحوه استخراجش رو تعیین بکنیم 3-4 سال دیگه احتیاج به مطالعه داشت و دیگه فرصت نشد، ولی امر اینی که در اونجا مقادیر بسیار زیادی یورانیوم بود مسلم شد، حالا به دلایل فنی که حالا جاش نیست. بنابراین من تقریبا میتونم بگم که تا اون حدی که کار کرده بودیم ایرون 100% نیازهای یورانیوم خودش رو میتونست تامین بکنه، حالا احتمالا هم میتونست یه صادر کننده خوب یورانیوم باشه در دنیا. اینم برنامه داخلی بود از لحاظ یورانیوم. برنامه تکنولوژی سوخت هسته‌ای هنوز در دست ما نبود، برای اینکه ما به اون تکنولوژی دست نداشتیم و یواش یواش شروع کردیم، ولی مهم این قسمت اساسی این تکنولوژی که غنی کردن یورانیوم، اون در دست دو سه کشور محدود در دنیا بیشتر نیست، که یکیش فرانسه بود، یکیش امریکایی، یکیش شوروی. این سه تا در واقع کشوری هستن که این تکنولوژی رو در دست دارن به صورت وسیع. کشور دیگه هم هستن که یه مقدار دارن ولی در سطح خیلی پایین‌تر از لحاظ میزان محصولش. در با فرانسوی‌ها بالاخره به مدت‌های زیاد با امریکایی‌ها مذاکره کردیم، مدت‌های زیاد هم با فرانسوی‌ها و بالاخره حالا وارد جزئیات شک نشم 10% از سهم یورودیف که نام اون کمپانی است که در فرانسه ایجاد شد برای غنی کردن ایرانیوم که به صورت کمپانی بین‌المللیه که فرانسه سهامدار اصلیشه، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا و ایران، این 5 کشور در شریک بودن. 10% سهم یورودیف مال ایران بود و یکی از مدیران یورودیف ایرانی بود که بنده بودم و 10% از تولید یورودیف هم طبق قرارداد ما می بردیم، یعنی باید می بردیم چون تا اون وقت که به تولید نرسید. الان یورودیف داره تولید میکنه و کسی نمیمه ایرانی میشه، از ایران کسی نمیمه و این قرارداد یورودیف هم البته اون روز در دنیا خیلی سر صدا به پا کرد، برای اینکه اولین بار یک کشور از دنیای سوم یک دفعه وارد کنسل کشورهای صنعتی اروپایی شد و تونست جای خودش رو پیدا بکنه و نه تنها جای خودش رو پیدا کنه بلکه به دلایل مختلف حتی یک نقشه حساس تر از همون 10% که اصولا به ما میرسید در اروپا بازی بکنه که این حالا مبدأ جداگانه. در ضمن برای احتیاجات سالهای بعد یه کمپانی دیگری باز با شرکت این 5 کشور ولی با ترکیب دیگری تشکیل شد به نام کوردیف که در اون ایران 20% سهام، 25% یا 20% الان باز یادم نیست، یا 20 یا 25% سهام داشت و 20% سهام داشت که در واقع بعد از فرانسوی ها ما بزرگترین سهامدار بودیم که البته اون کمپانی بعد همینطوری مونده و هنوز تأسیسات تازه ایجاد نکرده، برای اینکه بازار یورانیوم غنی شده در دنیا الان مصرفش زیاد نیست و احتیاجی به ایجاد تأسیسات تازه به نظر نمی‌رسه. این از لحاظ غنی کردن یورانیوم بود. از لحاظ پروسس‌های دیگه قرارداد مختلفی با جای مختلف بسته شده بود، تبدیلات مختلفی که روی ایرانیوم باید بشه برای اینکه بعد تبدیل فرمای مختلف شیمیایی باید پیدا بکنه، راجع به سوخت ساختن سوخت نیروگاه ها بود که قرارداد مختلفی با آلمان و فرانسه داشتیم و به طور قطع من میتونم بگم که شاید در زمین سوخت فعالیت ما از همه قسمت دیگه بیشتر متنوع شروع به گسترش پیدا کرده بود و توجه اعلیحضرت هم مخصوصا بیشتر رو سوخت بود، برای اینکه رو سوختی حساسیت داشتن که باید به نتیجه برسیم و ما هم به این اهمیت آگاهی داشتیم و رو سوخت خیلی وزم خوب، یعنی بیشتر به تکنولوژی سوخت داشتیم نزدیک میشدیم تا به طرف تکنولوژی کلاسیک نیروهای اتم. این از لحاظ سوخت. بعد
یه سوالی که داشتم مربوط میشه به اینکه شما مرکز، یعنی فروشنده های اصلی که باشون در تماس بودید در مورد بوشهر آلمان بود، در مورد کارون فرانسوی ها بودن، نحوه انتخاب این شرکت ها از نظر فنی و احتمالاً اگر نظرهای سیاسی هم درش بود به چه صورت بود و آیا از نظر اقتصادی امکان سیستم های مناقصه‌ای مثل سایر کارخونه هایی که ساخته می شد وجود داشت و یا این که بر اساس نوع دیگری این انتخاب انجام می گرفت؟
عرض کنم که راه عمل در زمینه انرژی اتمی به طور کلی این بود که و این هست که هیچ مملکتی از مملکت دیگه نمیتونه هیچ چیز اتمی بخره مگر اینکه قبلا یک قرارداد همکاری اتمی با اون کشور داشته باشه. علت اینم در اصل خود تکنولوژی اتمی نهفته شده، چون تکنولوژی اتمی هم میتونه به مصرف مصارف انرژتیک برسه هم به مصارف نظام. به این علت از همون ابتدای کار گسترش تکنولوژی اتمی در دنیا این رسم در همه جا مستقر شد. اینو امریکایی‌ها مد کردن که قبلا بعد هر کشوری قرارداد مبادله اتمی داشته باشه که اون در امریکا جمع قانون داره به مجلس میره، در کشوری دیگه هم مجلس میره و اون کشور یه سری هر دو کشور نسبت به همدیگه یه سری تعهدات رو قبول میکنن و یه سری مزیقه ها هم قبول میکنن. از جمله مزیقه ها اساسش این که اون کشوری که میگیره، کشوری گیرنده، باید تعهد بکنه که از این دستگاه ها و از این تکنولوژی فقط برای مصارف صلح‌جویانه استفاده بکنه و نه برای مصارف نظامی. اصل هدف این قرارداد دو جانبه این هست. منتها هر کشور صنعتی این قرارداد دو جانبه رو با یه دید دیگری میبینه. امریکایی ها با تسلطی که تا شاید 10 سال پیش روی بازار تجهیزات اتمی در دنیا داشتن، همیشه قوانین خودشون تحمیل میکردن. کشورهایی که بعد وارد بازار شدن مثل انگلیس و فرانسه و آلمان، اینا نرمش بیشتری در این زمینه داشتن. دلیل این نرمش هم دو تاست. یکی مربوط به تازه بودنشون رو بازار و به اصطلاح لزوم بازاریابیشون بالاخره میشد، برای اینکه اینا اگه میخواستن وارد بازار بشن به یه نحوی باید با کشورهای دیگه کنار میامدن. یه دلیل دیگرش هم اصلا راجع به ساخت قانونی مملکتیشون هست. در امریکا اون مرجعی که اجازه استفاده از تسلط اتمی در امریکا میده، اون مرجع از دولت جداست و استقلال خودشو داره که بهش میگن نیوکلیر رگولیتوری کمیشن، NRC. NRC طبق قانون اجازه در امریکا و جز اگزیکیتیو نیست، یعنی طبق قانون باید هر کسی نیروگاه اتمی در امریکا میسازه از NRC اجازه بگیره و اگرم NRC اجازه نده، اینجوری نیست که اون طرف بتونه بره پلوی رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور امریکا دستور بده. همچین چیزی وجود نداره. حالا ممکنه با هم لابیینگ بکنم، داستان دیگری است، ولی طبق قانون اینطوری است. بنابراین NRC همیشه در امریکا نقش خاصی بازی کرده که دولت امریکا نتونسته 100% NRC رو مهار کنه. اجازه صدور تجهیزات اتمی در امریکا هم NRC میده، یعنی هر کارخونه‌ای که بخواد تجهیزات اتمی صادر بکنه بعد NRC اجازه بده. اون اجازه هم بنابراین لازم هست که یه توافقی قبلا بین دولت‌ها شده باشه، یعنی NRC روی اون توافق اجازه میده. پس یک بایلترال اگریمنت میخواد، یه معاهده دو جانبه میخواد و بعد تازه معاهده دو جانبه بین دولت تازه متعهد نمیکنه NRC رو، یعنی NRC هنوز آزادی عملش رو در قبال اجازه صادر کردن تجهیزات نگه میداره، ولی خب احترام میذاره برای اون قراردادی که دولتش بسته. ولی در کشورهای مثل فرانسه، آلمان، اون دستگاهی که اجازه میده جز دولته، جز اگزیکیتیو. بنابراین این تفاوت داره، این دولت راحت‌تر میتونه به اون دستگاه کنار بیاد تا در امریکا. بگذاریم که حالا در امریکا مسائل بغرنج کنگره هست، نمیدونم همه چیز باید بره به کنگره، در کشور اروپایی نمیره. مسائل بغرنج افکار عمومی هست که در اروپا به اون مفهوم مطرح نیست. مسائل مخصوصا اون چیزی که در امریکا به عنوان هیرینگ دارن، NRC در هر زمینه اگر خواسته بشه باید هیرینگ بذاره، یعنی بیان مردم حرفاشون بزنن و یه نوع پروسس دخالت افکار عمومی در تصمیمات NRC هست که در اروپا نیست. خلاصه سیستم امریکایی فوق العاده ثقیل تر، سنگین تر. بنابراین همکاری اتمی با در امریکا لازمش قبول تمام سنگینی اون سیستم هست، و حال اینکه در فرانسه اینجور نیست، در آلمان اینجور نیست، در انگلستان هم تا اون حد اینجور نیست. این یک تفاوت اساسی که در اول برخورد کرد. ولی هیچ وقت در روز اولی که ما شروع کردیم، یک، این تفاوت تا این حد برای ما متبلور نبود، یعنی اون دیدی که امروز بنده نسبت به این داستان دارم، روز اول نداشتم که تا این حد مشکل باشه، و هیچ نوع تمایز سیاسی از لحاظ اعلیحضرت به نیکی اشاره نبود. یعنی هیچ وقت اعلیحضرت تصمیم نگرفتن که مثلا بیشتر از این کشور بخریم یا بیشتر از اون کشور بخریم یا بیشتر از اون کشور. هیچ وقت سازمان انرژی اتمی هم همچی تصمیم نگرفت، نه همچی دستوری داده شد بهش، نه اینکه سازمان انرژی اتمی هم خودش خود به خود همچی تصمیم رو گرفت. به طور طبیعی رسیدیم به اون نتایج که الان عرض میکنه. با امریکا از اولی روزهای تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران ما با امریکا و فرانسه شروع کردیم مذاکره. از همون اول هم با صنایعش مذاکره میکردیم هم با دولتش. آلمانی ها یک کمی دیرتر اومدن، انگلیس ها خیلی دیرتر، ولی با اونا زیاد کار نداشتیم، بیشتر اینا بودن. ژاپنی ها بعد اومدن خالص. عرض کنم که من خوب یادم هست که، و اینم اتفاقا بد نیست از لحاظ تاریخ بگم، وقتی که یه هیئت بزرگ امریکایی اومده بود تهران در ماه مه 74 انتخاب شده، بعد ماه مه 1974 همون اول کار سازمان انرژی اتمی بود، یه هیئت بزرگ از امریکا اومده بیرون برای مذاکره و عقد قرارداد بین دو دولت، که اون هیئت رئیسش همین خانم دیکسی ری بود که رئیس کمیسیون انرژی اتمی امریکا بود. در اون موقع مثلا دستگاهی در امریکا این کاری میکرد اسمش کمیسیون انرژی اتمی امریکا بود، ولی بعد عوض شد. خانم دیکسی ری بود با در حدود 10 نفر از کارشناسان بزرگش و مدیران بزرگ سازمانش و چند نفر از وزارت خارجه امریکا و از آرم کنترول ادمینیستریشن، خلاصه از دستگاه مختلف. خوب یادم سفیر امریکا یک نهار داده بود در سفارت امریکا و ما هم بهم تهران تقریبا گرم بود، بیرون نشسته بودیم توی چیز توی حیات. ساعت 1 بعد از ظهر یه دفعه من دیدم که یکی اومد در گوش سفیر یه چیزی پچه پچ کردن یا یه چیزی گفت و رفت. سفیر رفت بیرون، اومد و آمد تو گوش این خانم دیکسیلیره یه چیزی پچ پچ کرد و من دیدم این خیلی متعجب نشدم که نگاه کرد و بعد برگشت به همکارش گفت که هندی ها بمبشون رو در کرده. خیلی راحت و عادی. بعد معلوم شد که همون وقت خبر رسید رو تلکس که هند اولین بمب اتمیش رو منفجر کرد. و اونی که من شاهد بودم وقتی که این خبر بینرسن همینه، اصلا و ابدا هیچ کدومشون متعجب نشدن و تمامشون تقریبا مثل این که منتظر یه همچه خبری بودن. اگه این رو میگم برای این که امریکا عکس عمل سیاسیش این نبود، مطلقا این نبود. امریکا بعدا فوری شروع کرد بیجار جنجال که اصلا چرا اینطور شده، چرا هند این کار کرده، ما نمیدونستیم اینا. ولی در اون کسانی که بالاخره کار انرژی اتمی امریکا و وزارت امور خارجه اونجا بودن، هیچ کدوم تعجب من ندیدن و خیلی راحت راجع به این مسئله صحبت کرد. بعد باز اگر این مسئله رو ذکر کردم که اون روز به خصوص، برای اینکه اون روز به خصوص نقطه عطفی در تاریخ انرژی اتمی دنیاست. بله بنده تا اون روز روابط بین کشورها بر اساسی مستقر بود که خیلی راحت تر بود و خیلی دادستدار اتمی راحت تر انجام میشد. از اون روز چون اولین بار یه مملکتی، اولین بار بود که یک مملکتی به علت انتقال تکنولوژی تونسته بود بمب اتمی بسازه و این یک دفعه یک نقطه عطفی در تاریخ این داستان بود. برای اونه دیگه که ساخته بودن همشون خودشون ساخته بودن یا با توافق دیگری ساخته بودن. مثلا انگلستان وقتی بمب اتمی ساخت به علت سوابقی که در تعهدات زمان جنگ با امریکا داشت، یه مقدار تعهد امریکا داشت که مقدار اطلاعات به انگلستان بده، یه مقدارم دادن یه مقدارم ندادن، ولی انگلستان بالاخره ساخت ولی امریکایی‌ها وارد بودن و می‌رفت. فرانسه که مطلقا مستقلا رفت و ساخت و علی رغم تمام تضییقاتی که امریکا برایشون فراهم کرده بودن، مطلقا فراسدی ها نتونستن چیز کنن مگر جاسوسی بکنن، اون جاسوسی هم سلرده، ولی چیزی امریکا به فرانسه نداد به یک منظور دیگه که فرانسه اونو دایورتش بکنه روی نژادتون. چین، داستان چین و شوروی که داستانش جدا بنده درست نمیدونم، ولی در حسرت چین مسلم این هست که شوروی برای چین یک کارخونه غنی کردن ایرانیوم ساخته بود که در زمان کروشچف در دست ساختمان بود، تمام نشد وقتی که روابط سیاسی ناقد شد و چینی ها اینو خودشون تکمیل کردن. حالا به چه ترتیبی اینا معلوم نیست، گنجایشون کارخونه چقدر معلوم نیست، ولی بالاخره اولین بمبشون رو از اون محل ساختن. بنابراین باز در اون زمینه هم روزها آگاهانه این تکنولوژی رو به چین داده بودن و بعدم دعواشون شده بود بهشون رفته بود. هند تنها موردی بود که از کانادا راکتورهای اتمی خریده بود و گفته بود که خب اونو به طور طبیعی برای مصارف سلجوقیانه می‌خواستیم، تعهد خیلی سختی نداده بود، البته برای اینکه در اون زمان خیلی سخت نبود، ولی تفاهمشون این بود که با این بمب نمی‌سازن. و وقتی که هند بمب اتمیشون منفجر کرد، یک دفعه کشور صنعتی اکثر عملی خیلی شدیدی گرفتن که بعد اگه لازم شد در زمینه سیاست انرژی اتمی صحبت می‌کنیم. ولی می‌خوام بگم که اون روز در تهران من شاهد این داستان بودم و اون روز روی مذاکرات ما تاثیر گذاشت، به این مفهوم که بعدش متن قراردادی که همون روز و فرداش صحبت کردیم قرار شد تو دفعه واشنگتن برشون بفرستیم و اونا توافق بکنن برگردونن. تا اون وقت خیلی آسون بود، برای اینکه تا اون وقت یه مدل خاصی بود که امریکا داشت که با 30 کشور امضا کرد، این قرارداد همکاری دو جانبه با 30 کشور امضا کرد. اینا همه رکوردش در کنگره بود، همه جا بود، معلوم بود. این اونو با فرانسه امضا کرده، با انگلستان امضا کرده، با آلمان امضا کرده، با دندرام اتریش امضا کرده، با همه جا. بنابراین برای ما خیلی راحت بود که اونو بپذیریم و بر همه اساسا مذاکره کردیم. حالا یه ذره پس و یه ذره پیش، یه چیزایی که خیلی جزئی بود این ور اونور کردیم و اون متن قرار شد بفرستیم واشنگتن که موافقت بکنه. متن رفت برنگشت و برنگشت و گرفتار شدیم و خلاصه بعد معلوم شد که سیاست امریکا به کلی عوض شده. و از اون تاریخ که مه 1974 باشه تا سپتامبر 1978 که بنده مسئول سازمان بودم، مرتب با امریکا مذاکره کردیم. و اینکه از مهمم مرتب، یعنی به صورت غیر قابل انقطاع، به کلی 5 سال تمام تقریبا ما مذاکره کردیم، 4 سال نیم تمام مذاکره کرد، یعنی مرتب مذاکره در جریان بوده و قبل نشد، یا حضوری بوده یا بانامه بوده یا به هیئت اومدیم یا به اونجا ملاقات کردیم، مرتب بوده و تا آخرش به نتیجه نرسیدیم. چرا؟ برای اینکه امریکا یه دفعه سیاست چه عوض کرد، یه توقع دیگری داشت که البته در اواخر امر به نتایجی رسیدیم که دیگه فرصت نشد. اگه این عرض کردم برای اینکه بعد روشن بشه چرا ایران با امریکا نتونست معامله بکنه، چرا فرانسه، چرا آلمان. این داستان امریکا بود. یعنی در عرض این مدت هم مرتب با صنایع امریکا در تماس بودیم، کمپانیایی که سازنده نیروگاه اتمی بودن می آمدن می رفتن، وستینگ هاوس، جنرال الکتریک، اینا صحبت می کردیم، بازدید می کردیم، نمیدونم یه مدل مطالعات اولیه می کردیم، ولی چون تمامش منوط به عقد این قرارداد بود و این قراردادم انجام نشد، بنابراین با امریکا معامله انجام نشد به همین سادگی. حالا شاید فکر کنیم که نه، به همین سادگی نیست اتفاقا، و به همین سادگی هم نبود. علتش هم این بود که خب دولت امریکا فوق‌العاده اصرار داشت که برنامه انرژی اتمی از حیطه عمل امریکا خارج نشه، به دو علت. اولیش اقتصادی، خب معلومه بالاخره طرح‌های بزرگ بود، امریکا هم احتیاج داشت که صادر بکنه و سازندگان نیروهای اتمی در امریکا لابی خیلی مهمی در واشنگتن دارن و فشار می آوردن. اینش مسلم. دومی سیاست اتمی، یعنی امریکا نمیخواست کشورهای دیگه در یه منطقه مثل ایران یا شبیه ایران راه پیدا بکنن و بعضی ضوابطی که امریکا سخت میگیره اونا شلتر بگیرن و احیانا این به اون پروسسی که اسمی گذاشتن پخش سلاح‌های اتمی، پرولیفریشن آف نیوکلیر وپنز، به اونجا بیانجامه. بنابراین از لحاظ سیاست اتمیشون هم 100% اصرار داشتن که در برنامه‌های ایران وارد بشن، برای اینکه وارد شدنشون بهشون این امکان میداد که یه مدار روی وقایع تاثیر بذاره. حالا از لحاظ سیاست کلی جهانی یا سیاست ارتباط روابطشون با ایران هم فوق العاده براشون مهم بود که از این برنامه غایب نباشن، اون دلایل دیگه داره که حالا بنده وارد نمیشه. در اصل اونی که بنده عرض کردم به این سادگی نبود، برای اینکه در عرض این مدت فشارهای بسیار شدید هم روی بنده بود و هم روی شخص اعلیحضرت، و من شاهد بودم که با چه استقامتی اعلیحضرت در عرض این مدت در مواقعی که مشکلات بسیار عظیم با امریکا داشتن، مثلا من مثالش رو میگم برای که اینا بد نیست در تاریخ باشه، امریکا در وقتی فشار میابدن روی اعلیحضرت، اعلیحضرت روی اساس اون توافقی که ما با هم داشتیم، چون در این زمینه خیلی نزدیک من با اعلیحضرت توافق داشتیم که چه کاری باید کرد و چه کاری نمیتونیم بکنیم، همه رو رد میکردن و نه تنها رد میکردن بلکه در هر مورد که رئیس جمهور امریکا فشار رو اعلیحضرت میگذاشت حتما بنده رو وارد میکردن و حتما جوابشو من باید میدادم. حالا الان مثالاشو یکی یکی میگم. در زمان فورد کم کم سیاست جدید انرژی اتمی امریکا فرم گرفت، یعنی نیکسون تقریبا 2 سال آخرش گرفتار بود و زیاد نتونست چیزی عوض کنه، فقط برنامه ها به صورت به اصطلاح مسکوت مونده. وقتی فورد اومد یه مقدار زیادی در زمینه انرژی اتمی سیاست تازه آورد و خیلی هم شدید اصرار به اعلیحضرت که در اینکه برنامه سیاست تازه ما را بیفته شما خوب هست که قرارداد همکاری با امریکا رو امضا بکنید. حالا دلیلش هم این بود که از اون تاریخی که انفجار بمب اتمی هند انجام شد، امریکا یک دفعه از همه کشورها خواست که همه کشورها قراردادهایی که با امریکا دارن عوض بکنن، و چون اولین کشوری هم که قرارداد تازه با امریکا میخواست به بنده ایران بود و ایران هم زیر بار نرفته بود، هیچ قرارداد تازه‌ای دیگه با امریکا امضا نشد. کشورهایی بودن، یوگسلاوی بود، مصر بود، خیلی کشورها بودن که در مذاکره با امریکا بودن، همشون منتظر بودن ببینن که مذاکرات ایران به کجا میرسه و مدل تازه میخواستن ایجاد کنن و مدل تازه که بیرون میاد چی هست، و چون ما مقاومت میکردیم و چون هم برتر با ما مذاکره میکردن میدونستن که ما نظراتمون چی هست، اونا تن به هیچ نوع امضای هیچ نوع قراردادی نمیدادن تا موضوع ایران حل بشه، و این رو فورد خیلی خوب میدونست. به همین علت روی اعلیحضرت اصرار، نه تنها کار ایران بلوکه شده بود در امریکا، بلکه کار اصلا همکاری امریکا با کشور کشورها هم بلوکه شد. از جمله فشاری که فورد آورد، یه وقتی یک نفر رو فرستاد با یه سناتور آمدن پلو اعلیحضرت یه نامه آورد. اعلیحضرت من فهم بودم که تو باش اینجا، من هم موقعی که اونا قرار داشتن بیرون بودم که اگر لازم شد، فهم بودم اگر لازم شد من از تو چیزایی که میخوام بپرسم. بعد اینا اومدن و خیلی زود ملاقاتشون خیلی کم طول کشید، شاید 20 دقیقه نمیدونم. بعد که بیرون رفتم اعلیحضرت من دست فهم بودم و نامه فورد رو من دادن، هیچی نگفتم، فهمودن جوابشو بده، فهمودن قبول شما چی صحبت کردیم بفهمید که من جوابشو چی بدونم، گفتن که تو با صحبت ما کار کردن، تو برو جواب بده، تنها حرف که مزنیم. این نشون میده که تا چه حد این کارو اعلیحضرت نخواستن توش دخالت بکنه، و این شهادت من باید بدم، ولی بعضی هی مرتب فکر میکنن که اعلیحضرت در هر کاری دخالت، و جواب فرض من تهیه کردم شخصا خودم ماشین کردم و برو هیچ کس نفهمید، بردم علی همونجا بردم اعلیحضرت هم دقیقاً عیناً امضا کردن فرستادن، و خیلی با لحن شدیدی رد کردن حرف فورد، خیلی شدید، یه نامه یه صفحه بود که خیلی شدید اعلیحضرت رد کردن و گفتن که من این کار برام معقول نیست، مذاکره میکنیم تا روزی که به ایران رضایت داده نشده باشه من نمیتونم دستور امضا این. به کرات بعد در زمان کارتر، حالا بنده وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، فقط میگم اگر یکم روی این استاز زیاد کردم برای این که بگم که فشار روی اعلیحضرت فوق العاده زیاد بود، روی بنده که خیلی زیاد بود هیچ، ولی روی اعلیحضرت فوق العاده زیاد بود و هیچ وقت اعلیحضرت در این زمینه هیچ وقت سستی نکردم و قبول نکردم فشار رو.